من مرضیه صادقی هستم.
منم امین اردانیم
و این اپیزود پنجم کتاب پاده. این اپیزود با حمایت مالی و معنوی شرکت ایده گستران ساخته شده. اگه ناشر، مرکز پخش کتاب، کتاب فروشی، فروشگاه زنجیره‌ای کتاب یا کافه کتاب هستید، میتونید راهکارهای جامع کسب و کارتون که شامل نرم افزارهای کاربردی، خدمات دیجیتال مارکتینگ و طراحی وبسایت هست رو از ایده گستران بگیرید. آدرس سایت ایده گستران رو در توضیحات این اپیزود میتونید ببینید. ما تو این اپیزود قراره درباره فرزندکشی تو ادبیات و داستان‌ها حرف بزنیم. انتخاب این موضوع برامون ساده نبود، اما خبرای این مدت تکون دهنده بودن. همین ما رو خیلی وحشت زده کرده.
یادتونه توی اپیزود از هرات تا پاریس وقتی داشتیم در مورد تصویر شهرها توی ادبیات حرف می‌زدیم، رسیدیم به کتاب شهر از نو. توی اون کتاب از چگونگی تاب‌آوری و بازسازی شهرها بعد از اتفاقای تلخ و تروماها حرف زده شده. اونجا میگه یکی از روش‌هایی که در طول تاریخ به جوامع کمک کرده تا از اتفاقای تلخ و رنجاور رد بشن، خلق آثار هنریه. مثلا یه تابلوی مثل گرنیکای پیکاسو فقط یه اثر هنری برای بروز احساس خود هنرمند نیست. پیکاسو توی اون تابلو داره تلخی خاطره بمبارون زادگاهش رو به تصویر میکشه. این به مرور نه فقط چیزی برای عبور پیکاسو از این آسیبه، بلکه راهیه برای عبور دست جمعی مردم اون جامعه از این اتفاق. حالا نه فقط نقاشی، فیلم، تئاتر، معماری، ادبیات، همه اینا راه‌های تاب‌آوری شهرها در برابر اتفاقات ترسناک و وحشتناک.
وقتی تو جلسه با بچه‌ها داشتیم در مورد این آثار هنری حرف می‌زدیم، نگار یه مثال از تورهایی زد که تو بعضی از شهرهای دنیا برگزار می‌شن. مثلا تو لندن تور جک قاتل برگزار میشه. آدما میرن به بهانه آشنایی با اون قاتل زنجیره‌ای یه سر به جاهایی از شهر میزنن که اون بزرگ شده، مدرسه رفته، کافه رفته و قتلاشو انجام داده. یعنی همزمان هم لندن رو میگردن، هم داستان اون آدم رو میشنون. آدم شاید از خودش بپرسه که چرا مردم باید این کارو بکنن؟ همچین اتفاق تلخی رو بهتر نیست بریزیم دور؟ یا بهتر نیست حداقل توی تعطیلات و سفر سراغش نریم؟ شاید اینم یه نگاه باشه. اما نگاه دیگه ای هم هست که مثل اون نظریه کتاب شهر از نو به ما میگه نه. میگه باید تا میتونیم از این مسائل حرف بزنیم. اونقدر مرورشون کنیم تا یادمون نره. اونقدر ازش اثر هنری تولید کنیم. نقاشی بکشیم، فیلم بسازیم، داستان بنویسیم تا بتونیم ابعاد مختلفش رو هضم کنیم. بتونیم از آسیبش عبور کنیم. بعد حالا که ازش عبور کردیم، ازش درس بگیریم تا دیگه تکرارش نکنیم.
وقتی سراغ فرزندکشی تو کتاب‌ها و مخصوصاً ادبیات می‌گردیم، اول از همه می‌رسیم به اساطیر. اساطیری که فرزندکشی توشون فت و فراوون تا دلتون بخواد دیده میشه. یه جوراییه که آدم از عادی بودن این همه خشونت تن و بدن شروع می‌کنه به لرزیدن.
قبل از اینکه حرفتو ادامه بدی، من بگم اسطوره چیه؟ تعریف کردن اسطوره خودش یه اپیزود جدا میخواد. منظور من یه تعریفیه که همه ی معناهای این کلمه رو برسونه و قابل استناد باشه. ما به طور کلی اینجا تو این اپیزود وقتی از اسطوره حرف میزنیم، داریم به داستانهای مقدسی اشاره میکنیم که یک وقتی بشر سینه به سینه و نسل به نسل اونا حفظ میکرده و منتقلش میکرده. این داستانها اغلب جوابی به سوالات آدمها بوده در مورد اینکه ما کی هستیم، چطور به وجود اومدیم، به کجا قراره بریم، خدا یا خدایان ما کیا هستن و اینجور داستانا. خب حالا حرفت ادامه بده.
آره میگفتم وقتی دقیق میشی توی اون داستانا میبینی برخلاف حالا فرزندکشی اون موقع نه جرم بوده نه یه اتفاق زشت. باهاش خیلی عادی برخورد میشده، انگار یه بخشی از زندگی و طبیعته. حالا تو هر فرهنگی یه جور، هر جایی به یه دلیل، شاید بگید اینا به هر حال داستان بودن، واقعی که نبودن، ولی بر اساس اون داستان‌های اسطوره‌ای یه سری آیین هم اجرا می‌شده. اون آیین‌ها که دیگه واقعی بودن و در نهایت به فرزندکشی منجر می‌شدن. اونا طی آیینی که از نظر خودشون مقدس بوده، فرزندکشی می‌کردن و نه تنها پدر و مادر به خاطر این کارشون مجازات نمی‌شدن، بلکه تازه کلی هم اونا رو روی چشم خودشون میذاشتن و میبردنشون بالا. نه که فکر کنید اونا بچه های بدی بودن، نه، اتفاقا اونا بهترین و عزیزترین جوانای قبیله بودن و با دست پدر و مادر خودشون کشته میشدن. سخت شد نه؟
چرا و چطور و چگونش رو نگار علیزاده توضیح میده. نگار به خاطر اینکه رشتهش تئاتر بوده و ریشه نمایش به همین آیین ها میرسه، تصمیم گرفت خودش برامون این قسمت رو بگه. صدای نگار رو بشنویم.
آیین‌های قربانی کردن فرزند رو ما توی فرهنگ‌های مختلف داریم. نمونه‌ای که الان میخوام مثال بزنم، نمونه‌ایه که مربوط به یونان باستانه تحت عنوان آیین‌های دیونیزوسی. این آیین‌ها اواخر زمستون قبل از بهار برگزار میشن، وقتی که کم کم ذخایر غذایی تموم شده بودن، مدتی از سرما گذشته بوده و مردم یهو میترسیدن که نکنه هیچ وقت دیگه این زمین‌ها بارور نشن، هیچ وقت این درخت‌ها دیگه شکوفه نزنن و یه قحطی و یه گرسنگی طولانی مدتی قرار باشه در انتظارشون باشه، چون علمی به این نداشتن که به هر حال بر اساس یه تقویم یه روزی زمستون تموم میشه و بهار میاد. فکر میکردن باید چیزی رو تقدیم خدایان کنن که این بهار بالاخره سر برسه. از خودشون میپرسیدن که چه چیزی داریم که تقدیم خدایان کنیم. میگفتن بهترین چیزی که ما داریم فرزندانمونن. حالا از بین این فرزندان توی قبیله کیو بعد انتخاب کنیم؟ میومدن اون عزیزترین، رعناترین، زیباترین جوان رو انتخاب میکردن. از چند روز قبل پدر و مادر این جوان رو آماده میکردن. اهالی قبیله جلوی در خونه اون جوان جمع می شدن، یه راهپیمایی انجام می دادن، این جوان رو بر می داشتن طی اون راهپیمایی و به سمت قربانگاه می بردن. توی این راهپیمایی هم یه سری کارها رو همیشه انجام می دادن. مثلا اینکه به وفور شراب می خوردن، مستی رو به سرحد خودش می رسوندن، مخدرهای خیلی قوی مصرف می کردن، سازهای کوبه‌ای می نواختن و رقصهای خلسه آوری رو انجام می دادن در حین بردن اون جوان به سمت قربانگاه. حتی گاهی بدنشون رو توی مسیر زخمی میکردن که خون ازشون روی زمین ریخته بشه. وقتی به قربانگاه میرسیدن، پدر و مادر گلوی اون بچه رو میبریدن، خونش رو روی زمین میریختن، بدنش رو تیکه تیکه میکردن، هر تیکه از بدنش رو یه گوشه از زمین مینداختن تا خونش یه تیکه از زمین رو تغذیه کنه و بعد چیزی بین جشن و عزا چند شبانه روز برگزار می شده. میگم بین جشن و عزا چون همزمان ما توش رقص ها و سازهای کوبه‌ای رو داریم، همزمان چیزی رو داریم که شبیه شادیه، ولی در عین حال غمی هم در اون مردم هست به خاطر از دست دادن اون جوان. همزمان به اون پدر و مادر تبریک و تسلیت میگفتن توی اون مراسم. حالا اگه بخواین حس اون پدر و مادر رو بیشتر درک کنید، اتفاقی که میافتاده چیزی شبیه به مفهوم شهادت توی فرهنگ ما بوده. یعنی در عین حال که غم انگیز بوده، ولی برای اون خانواده که جوانشون رو تقدیم کردن یه رستگاری هم در واقع به همراه داشته، یه احساس افتخار هم همراه خودش داشته. توی اون مراسم مابین عزا و مابین شادی همامیزی های دست جمعی هم انجام میدادن. توی این همامیزی ها اگر نطفه بچه بسته میشد، اون بچه فرزند تمام قبیله محسوب میشد، به یه چشم مقدستری بهش نگاه میکردن. چه بسا در آینده اون همون جوان عزیز و مقدسی میشد که قرار پیشکش خدایان بشه. این آیین ها رو و آیین های شبیه به اینو، حالا این نمونه یونانیش بود، ما توی بین النهرین، توی مصر، توی خود ایران، توی فرهنگ های مختلف داریم، اما به مرور زمان تغییر شکل دادن و چون با معیاری که ما امروز داریم، معیاری که آدمیزاد امروز داره، خیلی وحشیانه به نظر میاد. اصلا قابل تصور نیست که یه پدر و مادر بتونن این کارو با بچه‌شون بکنن. و خب این به خاطر اینه که ما با عقل امروزمون داریم بهش نگاه می‌کنیم. یه زمانی کاملا نرمال و عادی بوده، ولی از یه وقتی به بعد که بشر عقلش یه کمی کامل تر میشه، یه تکاملی اتفاق میفته، آروم آروم در مورد این پدیده ها بیشتر فکر میکنه و تغییراتی میده بهش که بتونه مناسب هنجارهای اون جامعه بشه. مثلا توی همین ایران اون آیین های مربوط به قربانی کردن جوان ها کم کم تبدیل میشن به آیین های سوگ سیاوش. ما توی قصه سیاوش داریم که یه جایی خون سیاوش روی زمین ریخته میشه و یه گیاهی ازش میرویه. این رو تبدیل میکنم به یه آیین مابین عزاداری و شادی و هر سال برگزارش میکنم به جای اینکه هر سال دوباره بخوان یه جوونی رو بکشن. فکر میکنم فقط با تکرار این آیین کافیه، این یاداوری به خدایان در واقع انگار انجام داره میشه. توی خیلی از کشورها و فرهنگها این تبدیل میشه به یه سری آیین ها که مرتبط با شخصیت های مذهبی و تاریخی هن. مثلا اتفاقی که در مورد عیسی مسیح میفته، آیین هایی که مرتبط با عیسی مسیح برگزار میشه توی عید پاک خیلی شبیه به اون آیین های قربانی. این که نون رو توی شراب میزنن و میخورن در واقع همون زدن نون توی خون عیسی مسیحه. توی کتاب مقدس به صراحت داریم که اشاره میکنه به این که مسیح کشته میشه واسه این که رستگاری به امتش برگرده. و حالا هر بار با برگزاری هر ساله اون آیین میان در واقع اون آیین بدون این که کسی کشته بشه با یه کار نمادین با زدن یه نون توی شراب همون آیین قربانی رو در واقع انگار برای خودشون دارن آداپته میکنن. توی یونان همون آیین‌های دیونیزوسی اتفاق جالبی براشون میفته. از یه زمانی به بعد دیگه جوان‌های قبیله رو نمی‌کشن، شروع می‌کنن حیوانات رو کشتن، بزها رو کشتن. دوباره چند قرن دیگه که می‌گذره احساس می‌کنن اینم خیلی به نظر اوکی نیست، انگار اینم یه کمی وحشیانه است. میان به جای اینکه اون حیوانات رو بکشن، میان براش یه قصه‌ای درست می‌کنن برای اینکه دیگه نخوان اون حیوان رو بکشن. میگن که یک باری وقتی که این بز در حال کشته شدن بود، اون لحظه‌ای که موقع بریدن گلوش وقتی داشت خرخر می‌کرد به زبون اومد، از خدایان پرسید چرا منو دارید می‌کشید برای اینکه زمین دوباره بارور بشه؟ چرا این آدم‌ها باید یه چیزی به شما بدن که زمینو بارور کنین؟ چرا بدون همه این کارا بهار نمیاد؟ و اصلا میگن ریشه تراژدی از کلمه تراگودیا یا آواز غمناک بز میاد که در واقع همین قصه‌ایه که منتسب به همین بز هست که یک روزی به سخن میاد و شروع می‌کنه خدایان به حرف زدن. اصلا میگن ریشه دیالوگ از اونجا میاد. بعدها این آیین‌ها توی 5 پیش از میلاد توی دوران شکوفایی یونان باستان تبدیل میشه به جشنواره‌های دیونیزوسی که جشنواره‌های تئاتر بودن. در واقع چیزی که ما تحت عنوان تئاتر امروزه داریم و از دیالوگ نشأت میگیره، تراژدی که الان وجود داره در واقع ریشش میرسه به همون آیین‌های قربانی که حالا انقدر تغییر شکل داد تا تبدیل شد به یه آیین دیگه. به غیر از اون توی بین‌النهرین هم خیلی نمونه های آداپته شده جالبی داریم. مثلا قصه های تاریخی که درباره کربلا وجود داره بعدها میاد تبدیل میشه به یه سری آیین های عاشورایی که خیلی وقتا میبینیم که حتی با اون متر و معیار مذهبی هم جور در نمیاد. یعنی میبینیم که به صراحت علما در طول تاریخ با خیلی جاهاش مخالفت کردن ولی همچنان انجام میشه، چون مسئله چیز دیگه ایه. در واقع قراره که اون آینه برگزار بشه، آدم ها دنبال یه دلیلی براش میگردن که برگزار کنن. میان قصه های تاریخی، میان وقایع تاریخی رو، وقایع مذهبی رو برمی‌دارن، این آیین‌ها رو یه جوری بهش می‌چسبونن. همین دسته‌های عزاداری که الان ما می‌بینیم که هیچ جای دین نمی‌تونیم براش یه توجیهی پیدا کنیم که این واقعاً یه قضیه دینیه، همش همون اتفاقیه که توی آیین‌های قربانی فرزندان می‌افتاده. همین راهپیمایی که انجام میشه، همین زنجیرها و سینه‌هایی که زده میشه، تو دوره‌های هنوزم تو خیلی از فرهنگ‌ها هست که قمه می‌زنن، خون می‌ریزن روی زمین، به زنجیرها خارهایی رو آویزون میکنن که خون بریزه روی زمین، در واقع شبیه همون موقعی که حرکت میکردن تا جوان رو به قربانگاه ببرن. سازهایی که هنوز استفاده میشه همون سازهای کوبه‌ای خلسه آوره. اون عزاداری خیلی جاها به همون خلسه میرسه و قصه تاریخی که براش انتخاب شده این دفعه قصه امام حسین و یارانشه که اونها هم بهترین جوان اون فرهنگ بودن، بهترین جوان اون قبیله بودن و خونشون روی زمین ریخته شد.
برای من همیشه سوال بوده که این فرزند کشی ها یه دلیل درست روانشناسی داره یا نه، دلیلی که انقدر تو ناخودآگاه بشر ریشه کرده باشه که این همه از ازل تا ابد در موردش داستان و افسانه سر هم کرده باشه.
ببین، یه وقتای دلایل مشترک هست، اما بیشتر وقتها حداقل در ظاهر دلیل مشترکی نمیشه پیدا کرد. مثلا نمونه ایرانیش داستان مشی و مشیانه است. مشی و مشیانه اولین زوجی هستند که توسط اهورامزدا آفریده میشن. میگن اولش اهورامزدا یا خدا میل به فرزند خوردن و در اونها از بین نبرده بود. برای همین اونها بعد از تولد بچه هاشون اونها رو میخوردن. اما بعد این میل خاموش میشه و اونها دیگه این کار رو انجام نمیدن. 7 جفت بچه به دنیا میارن و اونها میرن 7 اقلیم زمین ساکن میشن. حالا مشی و مشیانه ناآگاهانه این کارو میکنن، اما نمونه های آگاهانه کم نیستن، مثل تور و سلم که نه مستقیم توسط پدرشون اما یه جورایی با دستور پدرشون کشته میشن. فریدون 3 پسر داشت به نام های تور و سلم و ایرج، اما این وسط ایرج رو بیشتر از بقیه دوست داشت. سلم و تور هم ته یه سری داستان ایرج رو میکشن. فریدون کینه این دوتا پسرش رو به دل میگیره، اما چون پیره و توانایی کشتن اونها رو نداره اونقدر صبر میکنه تا نوش منوچهر بزرگ بشه و از طرف فریدون بره و تور و سلم رو بکشه.
توی یونان هم مدعا رو داریم. مدعا عاشق شوهرشه، وقتی شوهرش رهاش میکنه دوتا بچهش رو میکشه تا انتقام بگیره. خیلی داستان تکان دهنده ایه. به نظرم اگه بین نمایشنامه های کلاسیک یونان باستان کسی فقط بخواد یکی رو بخونه، قطعا اون مدعا نوشته اورپیده. با اینکه خوندن نمایشنامه کلاسیک برای خیلی ها ساده نیست، اما مدعا با بقیه فرق داره، حتی نسبت به زمانه خودش هم کار متفاوتیه. خیلی ها میگن که این پوسته بیرونی نمایشنامه است که میگه مدعا چون عاشق بود بچه هاشو کشت. در نهایت نمیشه نادیده گرفت که مدعا به خاطر از دست دادن جایگاه خودش توی بازی قدرت خواسته از شوهرش انتقام بگیره و بچه کشی کرده. اصلا کنشگری زنانه برای رسیدن به قدرت توی قرن 5 پیش از میلاد جایی نداشته. همینه که مدعا رو انقدر متفاوت میکنه.
اگر بخوایم نمایشنامه یونانی معرفی کنیم، داستان ادیپ رو هم داریم. ادیپ شهریار یکی از نمایشنامه‌های سگانی افسانه‌های تبای نوشته سوفوکل. ترجمه‌های خوبی هم ازش توی بازار کتاب هست. پدر ادیپ از غیبگوها میشنوه که پسرش اون رو از تخت پادشاهی به زیر میکشه. پدر دستور میده بچه رو به درخت آویزون کنن تا پرنده‌ها بخورنش، که البته در نهایت به دلایلی ادیپ نجات پیدا میکنه و واقعا فرزندکشی اتفاق نمیفته. اما به هر حال پدر برای موندن در قدرت قصد کشتن پسرش رو میکنه.
این قصدای کشتن فرزند که ناموفق میمونن توی شاهنامه هم کم نیست. مثل سام که زال پسرش رو فقط به خاطر اینکه موی سفید داشت برد پای کوه دماوند رها کرد تا پرنده ها بخورنش، اما خب سیمرغ نجاتش داد. یا گشتاسپ برای اینکه توی قدرت بمونه پسرش اسفندیار رو به جنگ با رستم فرستاد، در صورتی که مطمئن نبود اسفندیار برنده بشه.
البته که معروف ترین داستان پسرکشی شاهنامه رستم و سهرابه که رستم به اشتباه پسرش رو میکشه. اما به نظر میاد اون داستان هم نمادی از جدال دنیای جدید و قدیمه. من فکر میکنم اگه رستم میدونست سهراب پسرشه، باز هم نمیتونست اونجور که باید اونو دوست داشته باشه و قبولش کنه. حتی چند وقت پیش یه مقاله خوندم که یه سری دلیل آورده بود که اصلا رستم سهراب رو شناخت، عمدن اون رو کشت، چون سهراب اومده بود نظام قدرت رو تغییر بده. مثال‌هایی هم آورده بود، مثل اینکه همه جای شاهنامه رستم موقع نبرد خودش رو معرفی میکنه، اما توی جنگ با سهراب این کار رو نمیکنه. یا اینکه شبونه میره به اردوگاه سهراب و تنها کسی که رستم رو میشناخته رو میکشه. خلاصه فکر میکنم تو تمام این نمونه هایی که مثال زدیم هرچند انگیزه های کشتن متفاوت به نظر میاد، اما تم کلی داستان بی ارتباط به تفاوت نسل ها یا تهدیدی که دنیای جدید برای دنیای قدیم به همراه داره نیست. همون مدعا، چرا جنگیدنش برای تصاحب عشق یا جایگاه قدرت به کشتن دو تا بچه که از وجود خودش بودن ختم میشه؟ جز اینه که اون قسمتی از وجود مدعا که مال امروزه داره بهش میگه تو جایگاهی تو دنیای جدید نداری و مدعا میخواد این قضیه رو انکار کنه؟
آره، دعوای رستم و سهراب چی؟ سلم و تور و فریدون، ادیپ، زال، همه اینا انگار دارن چیزی رو نابود میکنن که به نوعی برای ارزش‌های دنیای قدیمی تهدیده.
شاید اینم ایده ایه، اما سوال مهم دیگه که پیش میاد اینه که چی شد بشر تونست از این مدل فرزند کشی که اونقدرها هم تاب و نبود عبور کنه و از کی کشتن بچه به هر دلیلی، چه آیین‌های مذهبی چه هر قصد دیگه‌ای، زشت و زننده شد؟ از کی انسان فکر کرد نباید این کارو بکنه و چی شد که آدمیزاد به امروز ما رسید که دیگه شنیدن این خبرها و داستانها براش دردآور و تکون دهنده است؟ مریم شبانی در مورد همین موضوع برامون بیشتر حرف میزنه. مریم میخواد کمی از داستان ابراهیم و اسماعیل و کتاب ترس و لرز کیرکگور رو.
سورن کیرکگورد، فیلسوف دانمارکی، توی کتاب ترس و لرز خب مفصل درباره این اتفاق بحث فلسفی کرده، از منظر فلسفی نگاه کرده و در واقع وضعیتی که ابراهیم در اون قرار گرفته رو وضعیتی به نام امر محال توصیف میکنه، وضعیتی که در اون استراب حرف اول رو میزنه، یعنی وضعیتی که شما نمیدونی کدوم رو باید انتخاب کنی، کشتن فرزند رو یا در واقع امتناع از انجام فرمان الهی رو. توی این وضعیت امر محال گویا ابراهیم ترجیح میده که شهسوار ایمان باشه و در واقع پیام خدا رو اجرا بکنه و اراده کشتن فرزند در اون شکل بگیره. اما نقطه اصلی، یعنی نقطه اتکای این داستان، اون لحظه‌ایه که فرمان میرسه از طرف خدا به ابراهیم که فرزند رو حق نداری قربانی کنی، حتی به خواست خدا. این دقیقا شاید نقطه تلاقی اون دنیای ما قبل ابراهیم و دنیای بعد از ابراهیمه، دنیایی که بعد از اون به مرور کشتن فرزند یک عمل گناه و یک عمل در واقع زشت و شاید جنایت دیگه تلقی میشه. یعنی در واقع این اتفاق اتفاقی بود که قرار بود انسان با تجربه اون و با دیدن اون و با روایت در واقع نسل به نسل اون وارد این دنیای جدیدتری بشه که در اون اعتقادات قبلی که قربانی کردن فرزند یک امر مقدس بود به پای خدایان نقض بشه و دیگه کشتن فرزند یک گناه نابخشودنی و حتی یک گناه بسیار زشت و انجام اون در واقع به صورت مثلا یک عمل جنایت و در واقع عمل شنی در بیاد. و این نقطه عطف داستان ابراهیمه و در واقع به مرور و بعد هی نزدیکتر شدن به دنیای مدرن و دیگه توی دنیای اکنون ما در واقع کشتن فرزند یک جنایت غیر قابل بخشش هستش.
شاید براتون جالب باشه که بدونید خیلی از داستانهایی که ما تحت عنوان داستان پریان میشناسیم و توشون پدر مادرهای فرزند کش داره الان تغییر کردن و یه جور دیگه به دست ما رسیده. مثلا به ما گفتن نامادری یا ناپدری بچه رو کشته، یه زنموی بدجنسی بوده که بچه رو کشته، جادوگر بوده که این کارو کرده. اما توی نسخه‌های اولیه اینطوری نبودن. چون بشر تغییر کرده بوده و هنجارها عوض شده بودن، این داستانا دیگه نمیتونستن بدون اینکه تأثیر منفی بذارن تعریف بشن. فرزین سوری در مورد این موضوع بیشتر برامون توضیح میده. برای کسایی که اپیزود قبل رو نشنیدن دوباره بگم که فرزین نویسنده و منتقد و مترجمه و توی اپیزود 4 هم با ما همراه بوده.
وحشت ما از والدهامون خیلی قدیمیه، خیلی باستانیه، در حدی که توی داستانهای پریان هم بهش اشاره شده. خیلی از این داستانهای پریان که میبینین در رابطه با اینن که نامادری شیطانی، ایول گاد مادر بقولی، که یه کلیشه داستانهای پریانه، مثلا بانو ترمین داخل سیندرلا، یا نامادری سفید برفی، نامادری زیبای خفته، نامادری هانسل و گرتل، نامادری تا الاخر شخصیت های نامادری به قول برونو بتلهایم، اینا اکثرشون توی کتاب افسون افسانه ها اینو می نویسه، توش می نویسه که خب اینا اکثرا مادر بودن بعد، یا پدر، هم مادر پدر بچه هانسل گرتل، بچه رو میفرستن توی جنگل که بمیره. خیلی اتفاق معمولی بوده موقعی که قحطی شدید توی اروپا بوده، بچه ها رو میبردن توی جنگل، ول میکردن و میومدن که حالا مثلا دیگه به قولی دهن برای سیر کردن نباشه. اتفاقی نبود که غیر معمول باشه. گرسنگی خیلی چیز ترسناکیه و پیش میاد، به هر حال بخش ثبت شده ایه که داخل قحطی ها، حتی یه جاهایی توی یه سری کشورهایی که شاید فکرش هم نکنین، توی شهرهایی که فکرشو نمی‌کنین، امیدوارم بتونین قحطی‌های یه سری از شهرها رو برین چک بکنین، این اتفاقایی بودن که خیلی افتاده. بچه‌های خودشون رو بخورن، بچه‌های خودشون رو بکشن که نخوان بهشون غذا بدن، و این توی داستان‌های پریان هم خیلی زیاده. یه موضوعیه که گرسنگی یه موضوعیه که خیلی توی داستان‌های پریان میتونین بهش بر بخورید، و میدونیم که مغز و یعنی شیره و ریشه داستان برمیگرده به این موضوع، و یه جورایی شبیه ادبیات تعلیمی میمونه برای اینکه بچه جون غذا تو بخور، و اینا پدر مادرها هستن که این کارو میکنن. من تا بعدها برای توی تصحیح‌های بعدی این داستان‌های پریان، میدونین که تصحیح‌های مختلفی از داستان پریان هستش، توی مثلا قرن 17 میشدم یه سری نویسنده اومدن جمع‌آوری کردن داستان‌های پریان رو، یه سریاشون رو داستان پریان به صورت شفاهی بین مردم بودن، اینطوری نبوده که جای مکتوب باشه، یه سری نویسنده توی قرن 17 میشدم شروع کردن مثلا به مکتوب کردن این داستان ها از اندرو لنگ و نویسنده های این شکلی. اینکه اندرو لنگ و نویسنده های دیگر چه تصحیح هایی روی داستان های پریان داشتن، خب درجهش متفاوته، ولی یکی از چیزهایی که خیلی با فرکانس بالایی اتفاق افتاده، با بسامد زیادی، تصحیح که با بسامد زیادی اتفاق افتاده، تصحیح مادر به نامادری بوده، تصحیح پدر به ناپدری، تصحیح شخصیتی که والده به والدی که والدتون نیست در واقع، یعنی ناپدری، ناوالد. چرا؟ شاید به خاطر اینکه خیلی اتفاق بهت‌آوری بوده، همونطور که احتمالاً حدس زدین چیز ترسناکی، یا برای دختر خانم هایی که اون موقع مخاطب اصلی داستان های پریان بودن توی اون دوره بازنویسی و جمع‌آوری داستان های پریان، بیش از حد شوکه کننده و ناراحت کننده بوده یه همچین چیزی. بنابراین داستان‌های پریان یه جورایی شامل یک بهداشت سیاسی میشن، یک صحت سیاسی، یک پولیتیکال کورکتنس میشن، که این بخش وحشتناک رو ازشون حذف میکنه و اونها رو تبدیل میکنه به داستان‌های رام، یا در واقع به نسبت رام‌تر، که به اون اندازه بهت‌آور نیستن. ولی من یادم بیاد مادر بزرگ خود من وقتی داستان سفید برفی و هفت گول رو برای من تعریف میکرد، ورژنی که اون تعریف میکرد کوتوله نداشت، گول داشت، و اون کسی که در نهایت با سفید برفی، که حالا اون البته از واژه سفید برفی استفاده نمی کرد، از یه اسم دیگه استفاده می کرد که متاسفانه از ذهن من خارج شده، میگفتش که بالاخره مادرش شب رسید بهش، یعنی یه جای گیرش انداخت، گردنش رو برید و یک دستمالی رو از خونش تر کرد و خونش رو نوشید. و این چیزی بود که مادر بزرگ من برای من تعریف میکرد، بی بی من به قولی برای من تعریف میکرد، و من همیشه وحشت میکردم از این تیکه داستان و بهت زده میشدم. الان میفهمم چرا داستان، ورژنی که اون داستانی که اون تعریف میکرد با ورژنی که مثلا من توی کارتون دیزنی دیدم انقدر متفاوت بود، چون خب ورژنی که اون تعریف میکرد ورژن تصحیح شده یه داستان نبود، اون چیزی بود که از مادرش دارید، و این نقل دهان به دهان دوچار بهداشت سیاسی نشده بود در اون، و همچنان بهت‌آور بود و وحشت انگیز.
خب حالا از اسطوره و آیین بیایم بیرون، از افسانه ها و داستان های پریان بگذریم و بریم سراغ ادبیات معاصر، ببینیم چیزی که فرزین توی حرفاش بهش میگه بهداشت سیاسی امروز داره چطوری اعمال میشه. میل به فرزند کشی توی والد، ترس بچه ها از کشته شدن تو نهاد خانواده که توی پیشفرض ها باید نهاد امنی باشه از بین نرفته که. اینا امروز توی داستان ها چه شکلی خودشون رو نشون میدن؟
به نظرم نمودشون خیلی متفاوت از قبله. اما فعلا بذار چیزی نگم تا به نعیمه گوش بدیم. نعیمه بخشی در مورد رمان دلبند نوشته تونی موریسون حرف میزنه. اگه این اولین اپیزوده که با ما همراهین، باید بگم که نعیمه داستان نویسه و توی کتاب‌پاد هم عضو تحریریه و تیم پژوهش.
رمان دلبند اولین رمانی بود که من از تونی موریسون خوندم. بعد از اون رفتم سراغ بقیه کتاب‌هاش و هر چقدر که کتاب‌ها رو می‌خوندم بیشتر به این نتیجه می‌رسیدم که هیچ داستانی به اندازه دلبند جذاب نیست و هیچ کدوم از کتاب‌های تونی موریسون به اندازه این رمان فوق‌العاده نیست. این رمان روایت رنج‌های زنی به اسم سته. ست با دخترش دنور زندگی می‌کنه، اما چیزی نمی‌گذره که با یه شخصیت دیگه آشنا می‌شیم به اسم دلبند و متوجه میشیم که اتفاقا دلبند هم دختر دیگه ی سته. خونه‌ای که ست و دخترش در اون زندگی میکنن مرموزه و اتفاقات روال عادی خودشون رو طی نمیکنن. من حس میکردم یه چیزی سر جای خودش نیست. نویسنده با فلش بک‌های متعدد ما رو میبره به گذشته ست، به اون روزهای سخت برده‌ای که نمیخواد زندگی 4 فرزندش شبیه خودش بشه. اون صحنه‌هایی که از این قسمت رو توصیف میکنه واقعا دردناک. وقتی که متوجه میشی ست برده‌ایه که حتی تنش مال خودش نیست، نمیتونه بفهمه مادر بودن چه شکلیه چون سفیدپوستا از شیرش هم نمیگذرن، چطور واقعا میتونه حس کنه مادره وقتی وجودش رو با لگد و تجاوز و آزار از هر معنای خالی کردن؟ تونی موریسون خواسته رنج برده‌ها رو نشون بده و اتفاقا برای نوشتن این رمان همطور که من یه جایی خوندم از یه اتفاق واقعی استفاده کرده. خب این خیلی مشخصه که ست اگه برده نبود هیچ وقت دست به فرزند کشی نمیزد. حالا من قصد ندارم توجیه کنم این فرزند کشیه رو، ولی اون لحظه واقعا برای خودش هم لحظه خیلی هولناکیه. ست اول به خودش فکر کرده هر 4 بچهش رو بکشه، اینجوری اونا آسیب نمیبینن، کسی دستش بهشون نمیرسه، اما بعد فقط تونسته یکیشون رو بکشه، دلبند رو. درسته که دلبند به دست مادرش کشته میشه، اما بعد همه جا و تو کل داستان حضور داره و این حضورش خیلی بیشتر از یه روح ناراضیه. من گاهی با خودم فکر میکردم که شاید دلبند میخواد انتقام بگیره، مثلا دوست نداره مادرش آرامش داشته باشه یا بعد از یه عمر بردگی با یه مردی آشنا بشه، عاشقش بشه، برای آیندهش رویا پردازی کنه و حس کنه واقعا خوشحاله. ولی بعد به این نتیجه رسیدم که دلبندم شیفته مادرشه. سخته که بگم واقعا کدومشون اون یکی رو بیشتر دوست داره، اما این تقابل رابطه مادر و فرزند، عشق عجیب و غریبشون، جنون مادرانه و وابستگی دخترانه، همشون به من این حس رو میدن که این شخصیت‌ها خیلی قابل درکن، ملموسن، میشه راحت باهاشون همزاد پنداری کرد. و من فکر میکنم انگیزه ست از فرزند کشی متفاوته، یعنی این انگیزه در مقایسه با انگیزه پدرهایی که توی رمان‌ها، داستان‌ها و اسطوره‌ها فرزندانشون رو کشتن از خودخواهی به دوره.
دلبند دخترمه، مال منه، بیا. اون به میل خودش پیشم برگشته و من مجبور نیستم که چیزی رو توضیح بدم. اون موقع وقت نداشتم توضیح بدم چون باید تونتون اون کارو میکردم. تونت. اون میبایست امنیت داشته باشه و به جایی که باید فرستادمش. ولی عشقم پابرجامون و حالا اون برگشته. میدونستم که اون هست. پلدی چنان فراریش داد که دیگه چاره ای نداشت جز این که در قالب یه جسم پیشم برگرده. شرط میبندم که بیبی ساکس از اون دنیا کمکش کرد. دیگه نمیذارم بره. براش توضیح میدم، هرچند که لازم نیست. چرا اون کارو کردم؟ چون اگه نمیکشتمش، فکر این که چجوری میمرد چیزی بود که تحملشو نداشتم. وقتی براش توضیح بدم اون درک میکنه، چون دیگه همه چیزو میفهمه. من جوری ازش نگهداری میکنم که هیچ مادری از بچهش، از دخترش نگهداری نکرده باشه.
نعیمه به تفاوت انگیزه های قتل فرزند توسط پدر با قتل های مشابه توسط مادرها اشاره کرد. منم بگم که ما استیفن کینگ رو داریم که تم خیلی از داستانهاش به فرزند کشی مرتبطه، حتی اگر واقعا در نهایت به کشتن بچه ها منجر نشه. معروفترین اثرش با این تم رمان درخشش یا شاینینگه که حتی اگر کتاب رو نخوندین، فیلمش رو که استنلی کوبریک ساخته حتما دیدین. به جز اون، بچه رزماری رو هم داریم که توش تا دم کشتن بچه پیش میره، اما در نهایت این اتفاق نمیفته.
قبرستان حیوانات خانگی رو هم ازش داریم که نشر چشمه در آورده. اونم اگه کتابشو نخوندین حتما فیلمشو دیدین. باز برگردیم به فرزین سوری. فرزین میگه کینگ مسئلهش فقط فرزند کشی نیست، انگار با والد بودن خودش هم مشکل داشته همیشه. برای کینگ والد و فرزند بخشی از ادبیات وحشت شدن، تبدیل شدن به چیزی که میشه از خشمشون به هم فیلم ترسناک ساخت. من حرفای فرزین رو که میشنیدم، بیشتر از هر چیز اخبار اخیر در مورد فرزندکشی توی ذهنم میومد. انگار خوندن خبرای اون اتفاق مثل دیدن یه فیلم ترسناک بود. فیلم ترسناکی که این بار چیزی که باید ازش بترسیم یه موجود ماورایی نیست. نزدیکترین آدم‌ها به ما هستن. حرفای فرزین رو بشنویم.
وحشت والد بودن داخل داستانه کینگ انقدر واضحه که الان من اگه به شما بگه استفن کینگ چی به ذهنتون میاد، احتمالا پدر مادرهای سوء استفاده گر هم توی داستاناش یادتون میاد بلافاصله. این تال گراس، ایت، شاینی، 1922، پت سمتری، داستانه خیلی زیادی استفن کینگ خوب نوشته، خیلی زیادن و توی اکثرشون پدر مادرهایی که توی داستان هستن پدر مادرهایی که اگر پدر مادرهای سوء استفاده گری نباشن، اگر پدر مادرهای نباشن که بچه خودشون رو میکشن، پدر مادرهایی هستن که ضعیفن، یعنی خط دفاعی ضعیفی در برابر هیولای نهایی به حساب میاد. جک تورنس داخل داستان شاینینگ یه جورایی به قول خود استفن کینگ نمود همه وحشتیه که از والد بودن داره خودش، و میگه که خب خودش توی بیوگرافی، یکی از بیوگرافیاش میگه که یکی از وحشتایی که من دهه 70 80 توی دوره الکلیسمم داشتم بود که مدام میترسیدم، که مدام این حس رو داشتم و میخواستم به بچهای خودم آسیب بزنم، یعنی میخواستم اونا رو کتک بزنم، میخواستم به اونها آسیب بزنم. حتی یک بار، حتی کتاب پت سمتری رو اینطوری مینویسه که پسرم یه بار داشت میرفت سمت جاده و من بلافاصله تونستم بگیرمش، ولی یه سوالی توی ذهن من شد که اگه بچه رو میذاشتم بلش میکردم که بره توی جاده و بمیره چه اتفاقی میفتد، و یه جوری از خواهش یا خواسته من برای مرگ بچه‌ام به وجود اومده بود. کتاب پت سمتری خیلی در این باره، خیلی کتاب جالب، قبرستان حیوانات خانگی یه همچین ترجمه اگر بشه ازش کرد، و کتابای دیگه هم که ازش البته ترجمه شده، فکر میکنم درخشش ترجمه شده، فکر میکنم ایت ترجمه شده. به جز این، کینگ توی همون پت سمتری خیلی توضیح خیلی خوبی میده در رابطه با این وحشتی که پدر مادرها از بچه ها ممکنه داشته باشن که منجر به قتل اونها میشه. توی بعضی از کتاب های کینگ میگه که انگاری که پدر، خب پدر خودش حتی که هرگز ندیدتش، و خودش که در 70 و 80 با شخصیت ادکتیو خودش درگیر بوده، انگار که اینها یه جایی با بچه نمیتونن کنار بیان، یعنی با بچه به عنوان یک امر ترسناک انگار روبرو میشن. خب کینگ هم البته یک نویسنده ادبیات وحشته، جوری که به قضیه برخورد میکنه، با موضوع روبرو میشه، از خلال امر وحشت و ایده هورر فیکشن ادبیات وحشته، و میگه با بچه شما میتونید به عنوان یک امر ترسناک و وحشتناک هم روبرو بشین، یک موضوع ترس هم روبرو بشین، و یه جایی ممکنه که این وحشته غلبه بکنه، از اینکه این بچه تبدیل به یک چیزی بشه که شما پیش بینیش نکردین به عنوان یک والد، و حالا این والدی که سعی میکنه بچه رو به عنوان یه موجودی که بیرون از خودشه، در ضمن یک بخشی از خودشه، باهاش کنار بیاد، همونطور که جک تورنس داخل داستان شاینینگ این کار رو میکنه، ممکنه که بروز این کنار اومدن خیلی خشونت آمیز باشه. مسئله آزار جنسی و آزار جسمی که داخل شاینینگ اتفاق میفته، داستان خیلی هول و هوش این موضوع اکسپند میکنه که احتمالاً یه اتفاق خیلی وحشتناکتری از صرفا آسیب جسمی به بچه وارد شده، و در نهایت تلاش مستقیم جک برای اینکه بچهش رو بکشه توی همه کتاب‌هاش این شکلی واضح نیست. توی بعضی از کتاب‌هاش صرفاً شما اون رو در یه لایه زیرینی می‌بینین، از یک پدری که هر لحظه انگار می‌خواد خشمش بروز بکنه و حمله بکنه به بچه‌ش. میگه این یه رابطه دو طرفه‌ایه، هم والد هم پدر، پدر سوء استفاده گر مثل پدر دختر بچه‌ای که تو فیلم ایت هستش که اونم با اعتیاد به شدت درگیره، یا مادر کری توی کتاب کری که یه مادر بسیار سوء استفاده گریه. میگه این دوتا همدیگر رو به چشم هیولا میبینن هر کدومشون، یعنی والد بچه رو به چشم هیولا میبینه و بچه هم خیلی وقتا والد رو به چشم هیولایی میبینه که باید در نهایت از دستش فرار بکنه. و این موضوع خیلی ترسناکیه، اینکه عزیزترین آدمهای زندگی ما، نزدیکترین آدمها به ما یه جایی انقدر ترسناکن که تبدیل میشن توی ستینگ داستان وحشت تبدیل میشن به اون هیولایی که باید از دستش فرار بکنیم. توی پت سمتری در نهایت پسر بچه‌ای که به سمت خیابون داشته میدویده، پدر قرار بوده بره نجاتش بده، پدر این کار نمی کنه، همونجا سر جاش وای میسته و بچه میمیره. همه اینا خیلی ترسناک و خوشونت آمیزن و یک جورایی شبیه دالانی هند مغز کینگ در رابطه با اینکه چرا یه والد ممکنه بچهش رو بکشه.
ما زمان زیادی رو صرف کردیم که توی آثار معاصر نمونه های فرزند کشی پیدا کنیم، اما واقعا نمونه های کشتن فرزند همینقدر کمه. انگار اون بهداشت سیاسی که فرزین ازش حرف زد، کارکرد معاصرش اینه که کلن این کشتن ها رو از آثار حذف کنه. ما با هنجارای امروز نمیتونیم فرزند کشی رو تحمل کنیم و تاب بیاریم. ادبیاتی که اینجور واضح توش والد فرزند رو بکشه خیلی محدوده و البته محجور، چون مثلا توی ادبیات ژاپن خیلی زیاد تم فرزندکشی همین الانش هم وجود داره، اما اون داستانها خارج از مرزهای ژاپن چندان ازشون استقبال نمیشه. اصلا ترجمه هاشون نه فقط به فارسی که به زبونهای دیگه هم به ندرت پیدا میشه. نمونه معروفش مجموعه داستان حلقه است از کوجی سوزوکی. فیلمهایی هم ازش تو ژانر وحشت ساخته شده. داستان حلقه با پدری شروع میشه که فرزندش رو کشته و توی چاه انداخته. روح بچه وقتی از درون چاه از اون پایین به بالا نگاه میکنه یک حلقه میبینه. حالا چرا تو فرهنگ ژاپنی هنوز همچین داستانهایی منتشر میشن رو فرزین برامون میگه.
توی جامعه ژاپن میتونم بگم که این موضوع فرهنگه، خیلی وقتا فرهنگ پدرسالار و مردسالارشه. یه فرهنگیه که توش آبرو در ضمن بسیار مهمه. مهمترین چیز اون فرهنگ آبروه. فرهنگیه که خیلی وقتا آبرو از جان انسان مهمتره حتی. امیدوارم که بتونین مقایسه بکنین با یه فرهنگ دیگه که دقیقاً همینشه. و بنابراین پدر یا هر کسی پدر سالار، که حالا این پدر سالار ممکنه یک زن باشه، ممکنه یک مرد باشه، هر کس، اون پتریارک، اون کسی که اون سر رأس خانواده است و زیر دستانش، اونایی که حافظ سیستم و نظم و آبرو هستن، شبیه یه سری نگهبان دروازه عمل میکنن. به جز این که قضا میدن، در ضمن اگر دست از پا خطا بکنی یا باعث بی‌آبرویی بشی، تو رو به قتل میرسونن. همچین چیزی سایه یک همچین رابطه پیچیده ترسناکی صدها سال هم میمونه، حتی اگر اون جامعه از پدر سالاری، از پتریارکی، از اون رابطه آبرو مهمتر از جان است هم بیرون بیاد، باز هم انقدر این موضوع دردناکه و انقدر نقطه ثقله که تا سالها باقی میمونه، توی ادبیات باقی میمونه، توی سینما باقی میمونه، توی فرهنگ باقی میمونه، توی وحشتهای ما باقی میمونه.
ما فکر کردیم نمونه های جدید فرزندکشی یه جور دیگه تو این روزا تو آثار معاصر آپدیت شده، با تبدیل شدن اون پدر و مادرهای قاتل به پدر و مادرهای کنترلگر، اونایی که روح بچه ها رو از طریق آزارهای روانی میکشن، اونایی که غیر مستقیم مسبب مرگ بچه هاشون میشن. نمونه بارزش هم در مورد کافکاست. کافکا پدر کنترلگری داشته و ما توی نامه هاش به پدرش متوجه این رابطه بیمار پدر پسری میشیم. پدر بسیار عزیزم، به تازگی پرسیدی چرا به نظر می آید از تو می ترسم. هیچ وقت نمی دانستم چه پاسخی بدهم. کمی به این دلیل که به راستی ترس به خصوصی در من برمی انگیزی و شاید باز به این دلیل که این ترس شامل جزئیات بیشماری است که نمی توان همه آنها را منسجم و به طور شفاهی بیان کرد. اگر اکنون می کوشم با نامه پاسخت را بدهم، باز هم پاسخ ناکاملی خواهد بود. زیرا حتی هنگام نوشتن، ترس و پیامدهایش رابطه من و تو را مخدوش می کند و اهمیت موضوع از حافظه و درک من پا فراتر می گذارد.
بخش ابتدایی نامه طولانی کافکا به پدرش رو شنیدی. این نامه رو کافکا می نویسه و به مادرش میده که به دست پدر برسونه. اما مادر هیچ وقت این کار رو نمی کنه. بعد از مرگ کافکا کتاب نامه‌ای به پدر چاپ میشه. با خوندن این نامه ها میبینیم کافکا تمام زندگی در استراب و رنج ناشی از رفتارهای پدرش زندگی کرده. روابط عاطفی، شغلهایی که سراغشون رفته، تحصیلاتش، همه و همه اگر به نتیجه‌ای نرسیدن به خاطر اینه که پدرش مدام مانعش میشد.
درست است که تو هیچگاه به راستی مرا مورد تنبیه بدنی قرار ندادی، ولی فریادهای تو، سرخی چهرت، روش عجولانه‌ات در باز کردن کمربند و قرار دادن آن روی پشتی صندلی، همه اینها بسیار بدتر از کتک خوردن بود. مثل وقتی که بخواهند کسی را دار بزنند. اگر او را به راستی حلق‌آویز کنند، می‌میرد و همه چیز تمام می‌شود. اما اگر او را مجبور کنند در همه مراسم پیش از اعدام شرکت کند و درست در لحظه انداختن طناب دار به گردنش خبر لغو حکم اعدام را به او بدهند، بیشک در تمام زندگی رنج گره دار را دور گردن خیش احساس خواهد کرد.
پدر کافکا هیچ وقت نه اونو میکشه، نه قصد کشتنش رو میکنه، نه همونطور که شنیدید حتی کتکش میزنه. کاری که پدر با اون میکنه نوع دیگه ای از کشتنه که انگار آداپته شده، مناسب دنیای جدید با استانداردها و هنجارهای جدید. با خوندن کارهای کافکا میشه خیلی راحت شخصیتی که از پدرش توی نامه توصیف میکنه رو پیدا کنی. مثلا مثال بارزش داستان مسخه که اغلب ما کافکا رو با اون میشناسیم. مسخ داستان پسری به نام گرگور سامساست که یک روز میبینه به یک سوسک تبدیل شده. اول همه ی خانواده میترسن، بعد میپذیرن. یه اتاق میدن به پسر سوسک شدهشون و هر روز بهش غذا میدن. دیگه پسر نمیتونه سر کار بره و خرج خانواده رو تامین کنه. پدر و مادر و خواهر گرگور هر کدوم کم کم کار پیدا میکنن و رشد میکنن. جزئیات و باقی داستان رو برید خودتون توی کتاب بخونید. من اسپویلش نمی کنم. اما چیزی که خیلی جالبه اینه که انگار رمان زندگی واقعی خود نویسنده است. پدری که توی مسخ می بینیم بد اخلاق، کنترلگر و سرزنشگره. در کنارش یه مادر ترسو و منفعل مثل مادر خود کافکا رو داریم.
به جز مسخ، تأثیر اخلاق تند پدر باز هم توی آثار کافکا دیده میشه. نمونه خوبش داستان کوتاه حکمه. معین فرخی برامون کمی در مورد حکم و کافکا صحبت کرد. معین نویسنده و مترجمه و کتاب‌های یک روایت غیر سیاسی از یک اتفاق سیاسی، این هم مثالی دیگر، داستان فوتبال و ماجرا فقط این نبود ازش چاپ شده.
توی آثار کافکا معمولاً یه سیستم در هم پیچیده، یه نظام مسلط، یه اتفاق عجیبی هست که همون اول کار میاد یقه شخصیت رو میگیره، دیگه تا آخرش هست انگار محتومه و هیچ وقت اون سوال نمیشه برای ما که این چرا این شکلیه، ولی حضورش خیلی خیلی محکم و مسلطه. سوسک شدن گرگور سامساست توی مسخ، قصر در هم پیچیده خود قصر، حکمی که همون اول کار میاد و سیستم بوروکراتیکی که یوزف کارو توی محاکمه میگیره، همه اینا رو تو رمان‌هاش دیدیم که چجوری یه سیستمی مسلطه و تا آخر رمان شخصیت بدون این که ازشون سر در بیاره مجبوره ازشون تبعیت کنه. حالا رد اینو میشه گرفت رفت توی داستان کوتاه‌ها، یا حالا داستان کوتاه به معنای امروزی که ما میشناسیم نه، یه جور حکایت‌هایی که کافکا قبل از رمان‌هاش نوشته. یه دونه که به طور خاص من میخوام اشاره کنم یه داستانیه به اسم حکم. هوک داستانه یه پسر جوونیه به اسم گیورگ که نامزد کرده، یه کسب و کاری به هم زده و یه دوستی داره توی پترزبورگ که چند سالی پیشش نیست و میخواد بهش خبر نامزدیشو بده. نامه رو مینویسه که دوست عزیزم، من نامزد کردم و اگر بیای خیلی خوشحال میشم، ولی دوستش توی پترزبورگ میدونیم که کاروباری نداره و مجردم هست و در انزوا داره زندگی میکنه، با عذاب وجدان داره اینو مینویسه. بعد قبل از فرستادن داستان میره پیش پدرش، میگه که پدر جان من این نامه رو نوشتم و میخوام اینو بفرستم به دوستم. پدر هم از قضا گوشه‌گیره، مادرشون مرده و به نظر میرسه که از کار افتاده است. توی یه گفتگویی که حالا بخونید خیلی بهتره، روند به این میرسه که میفهمیم که پدر داشته نقش آدم ضعیف رو بازی میکرده و داشته پسر رو رصد میکرده که چی کار داره میکنه و برای نامزدیش، برای کسب و کاری که به هم زده و برای نامه‌ای که میخواد به دوستش بنویسه محکومش میکنه و میگه که تو دغل بازی. انگار دوباره سایه همون نظام مسلط بالای سرشه. خیلی سنگین پدر میاد در مورد کسی که انگار داره خوشبخت میشه حرف میزنه و میکوبدش. من یه تیکه میخونم از آخر داستان. گیورگ فریاد زد: پس تو مخفیانه مرا زیر نظر گرفته بودی. پدر با لحنی دلسوزانه و بی‌اعتنا گفت: احتمالاً این حرف را میخواستی پیش از اینها بگویی. حالا دیگر گفتن آن مناسبتی نداره. بعد به صدای بلند ادامه داد: حالا دیگر متوجه شدی که جز تو کس دیگری هم هست. تا به حال فقط از وجود خودت خبر داشتی. به راستی تو بچه بیگناهی بودی، ولی راستر این که آدم شیطان صفتی بودی. پس گوش کن، من تو را به مرگ در اثر خفگی در آب محکوم میکنم. گیورگ احساس کرد از اتاق رانده شده. در حال رفتن صدای فرو افتادن پدر را به روی رخت خواب از پشت سر شنید و تنین آن را به گوش گرفت و با خود برد. توی راه رو وقتی پلکان را همچون سطحی شیب دار به سرعت پشت سر می گذاشت، حضور ناگهانیش مایه وحشت خدمتکاری شد که عازم طبقه بالا بود تا پس از استراحت شبانه آپارتمان را جمع جور کند. خدمتکار به صدای بلند گفت: یا مسیح مقدس، و با پیشبند چهره خود را پوشاند. اما گیورگ دیگر دور شده بود، از خانه به شتاب بیرون رفت. چیزی او را آن سوی خیابان به سمت رودخانه می کشند. و در ادامه گیورگ میره و واقعا خودش رو توی رودخونه میندازه. این میگم رگه ای داره از همون محتوم بودن سرنوشت که حتی در خوشبختی هم بازی پدر مسلطی هست که میاد تو محکوم میکنه و به تو میگه که تو برو خودتو بنداز تو رودخونه به خاطر دروغهایی که مثلا به من گفتی. و در تمام این مدت پسر بیخبر بوده از این که پدر زیر نظر داشتش. این یه تیکه حالا در مورد این که توی دیگر آثار کافکا سوسک شدن، قصر، اون سیستم بروکراتیک چه معناهایی میتونن داشته باشن، کلی تفسیر و نماد هستش که من نمیخوام وارد اون قضیه بشم. خیلی ها ربطش میدم به پدر خود کافکا، خیلی ها ربط میدم به مذهب یا به سیستم بروکراتیک یا به بیماری کافکا یا هر چیز دیگه. فقط خواستم اشاره کنم به این که خیلی صریح یه جا در مورد حکم پدر به این که فرزند باید کشته شه و این که اون اطاعت میکنه اشاره کنم.
موین برامون در مورد خشم و هیاهوی فاکنر هم گفت. توی خشم و هیاهو ما سایه سنگین پدری رو داریم که هرچند حضور نداره، اما انگار تمام دردی که خانواده دوچارش هستن از اون سرچشمه میگیره.
توی آثار فاکنر یه موضوعی مشترکه، اونم محتوم بودن سرنوشت بین نسل‌های مختلف خانواده است. انگار مثلا یه زمینیه که هر چی به بار میاره هرزه است. این رو شاید شدیدتر از هر چیزی هر جای دیگه ای بشه توی خانواده کامسون و خشم و هیاهو دید. خشم و هیاهو داستان یه خانواده ایه با 4 فرزند که یه رسوایی هم برای دختر خانواده به بار اومده. حالا رسوایی که میگم از دید اعضای خانواده. یه فرزند عقب مونده دارن و پدری که نیست که مسئولیت رو بپذیره، ولی سایش روی بچه ها هستش، به خصوص پس از اتفاقی که برای خواهر افتاده. من به اینکه دیدگاه فاکنر رو یه ذره باز کنم، اول یه تیکه ای از کتاب رو میخونم، بعد وارد بخش پدر تاثیرش رو بچه میشه. میگه که انسان مساوی است با حاصل جمع بدبختی هایش. ممکن است گمان برند که عاقبت روزی بدبختی خسته و بی‌اثر میشود، اما آن وقت خود زمان است که سرچشمه بدبختی ما خواهد شد. یه جا دیگه میگه اینکه ما دائما از خود میپرسیم که وضع عقربه های کار بر روی صفحه ساختگی و قراردادی از چه قراره است نشانه عمل ذهنی است، مدفوعی است چون عرقتن. یه جا دیگه میگه تا وقتی که تیک تیک چرخ های ساعت زمان را میخورد، زمان مرده است. فقط وقتی ساعت از کار بماند، زمان از نو زنده میشود. زمان به عنوان یه عامل کنترلگر شاید داره اینجا کار میکنه. و جالبه که کتاب با بچه‌ای شروع میشه که درکی از زمان نداره و همه چیز رو، گذشته و آینده رو، توی حال داره تجربه میکنه. همه چی براش توی حال و همون لحظه داره حس میشه. کوئنتین فرزند فکر میکنم بزرگ خانواده، یه کمی روشنفکرتر از بقیه است. اون حالت داشمشی که جیسون داره و خیلی ارق و ناموس پرستی با دقیقا با همین اصطلاح داره رو نداره، ولی یه احساس گناهی میکنه که باید یه کاری بکنه. که فصل 2 کتاب فصلیه که کوئنتین داره تو خیابونای شهر میچرخه و ما بعدا میفهمیم که این گردشش تو شهر در نهایت به این میرسه که خودش رو دوباره بندازه تو رودخونه. از این نظر جالب بود که تم رودخونه دوباره داره تکرار میشه. من شروع فصل کوئنتین رو میخونم فقط. سایه پنجره بر پرده ها پیدا که شد، ساعت بین 7 و 8 بود و آن وقت دوباره من در زمان بودم و صدای ساعت را می شنیدم. ساعت پدر بزرگ بود و روزی که پدرمان آن را به من داد گفت کوئنتین، گور امید و آرزوها را به تو می دهم. میبینید از همین اول داره میگه که این یه چیز موروثیه که پدر بزرگ به پدرم داده و پدرم که به من داد گفت این گور امید و آرزوهاست. آنچه در عین مناسبت خونین جگرت میکند این است که استفاده از آن تو را به نتیجه عبث به سر آمده های آدمی زاد میرساند و میبینی که عین جور در نیامدن با هوایج شخصی او یا پدرش با هوایج شخصی تو جور در نمیآید. دوباره داره تاکید میکنه که این سرنوشت محتوم تو. این را به تو نه از این بابت میدهم که زمان را به خاطر بسپاری، بلکه از این بابت که گاه و بیگاه لحظه ای هم که شده از یادش ببری و تمام هم و غم خودت را بر سر غلبه بران نگذاری. که همون موضوعی که توی کافکا هم بودش. کافکا داشتش از سرنوشت محتوم حرف میزد. اینجا سرنوشت محتوم یه شکل انتزاعی داره، یه زمانی هست که نسلی هست که هی داره عصر به عصر منتقل میشه. ولی نکته ای که مشترک بین کافکا، فاکنر و خیلی از نویسنده های مدرن این محدوم بودن در اثر چیزیه که تو ناخواسته انتخاب کردی، چیزیه که ازش سر در نمیاری و بار سنگین مسئولیت رو دوشته بدون اینکه بتونی بفهمی چرا، بدون اینکه بتونی بفهمی چی کار باید براش بکنی. و خیلی از شخصیت های کتاب های مختلف در سر یه همچین بار مسئولیتی خوششون انداختن تو رودخونه یا هر جای دیگه.
چیزی که همیشه ذهن منو در مورد کتاب نامه‌ای به پدر کافکا درگیر میکنه اینه که همه جای این کتاب یه احترام عجیبی به پدر میبینی. کافکا با یه شرمی از پدرش انتقاد میکنه. انگار ته ذهنش به خاطر این انتقاده هم خودشو مقصر میدونه. نه اون پدری که زندگیش رو نابود کرده.
آلیس میلر توی کتاب بدن هرگز دروغ نمیگوید یه رویکرد جالب درباره این احترام داره. میلر روانشناس و این کتاب رو بر اساس تجربه مواجهه خودش با بیمارایی که پدر و مادر سرکوبگر دارن نوشته. بعد اومده یه سری نویسنده مثل داستایوفسکی، وولف، کافکا یا یه سری دیکتاتور مثل صدام رو بررسی کرده و گفته این والدین سرکوبگر چطور تونستن روی زندگی بچه‌هاشون اثر بذارن. در مورد داستایوفسکی و وولف که ما مفصل تو اپیزود 4 حرف زدیم. اگر نشنیدید میتونید برگردید و اون اپیزود رو بشنوید. حالا هم به لیلا باقری گوش کنیم که درباره این کتاب برامون حرف زده. لیلا روزنامه نگار و نویسنده است. رمان فانتزی پیراهنی بر آب هم ازش چاپ شده.
بدن هرگز دروغ نمیگوید کتابی از آلیس میلر و درباره اثرات پایدار تربیت خشنه و نشر نو با ترجمه امید سهرابی نیک منتشرش کرده. میلر توی کتاباش سرگذشت نویسنده‌های معروف و بیماران خودش رو تحلیل کرده تا ببینه تحقیر و سرخوردگی‌های دوران کودکی چطور خودشون رو توی بزرگسالی نشون میدن. نویسنده‌های مثل پروست، چخوف، نیچه، داستایوفسکی، کافکا، ویرجینیا وولف، جیمز جویس که ردپای روزگار سخت دوران کودکیشون هم توی آثارشون پیداست، هم بیماری‌هایی که توی بزرگسالی باهاش دست و پنجه نرم کردن و البته عمر کوتاهی که اغلبشون داشتن. توی این کتاب نویسنده فرمان 4 موسی رو که میگه به پدر و مادرت احترام بگذار تا عمر طولانی داشته باشی به چالش میکشه و توضیح میده این فرمان که اتفاقا توی سراسر دنیا هم جزو تعلیمات مهم و درونی شده است، چطور با تجربه بدن از دوران کودکی در تناقضه. خلاصش میشه این که تک تک سلول‌های بدن ما، خاطرات خشم‌های فرو خورده، تحقیرها، آزارهای جنسی و جسمی و هر نوع ناگواری دیگر رو که از سمت والدین بهش تحمیل شده، ثبت و ضبط کرده و وقتی افراد در بزرگسالی تحت این تربیت مجبور میشن به هر قیمتی عشق و وابستگی رو حفظ کنن که البته بخش زیادیش هم ناخودآگاهه، بدنشون دچار تناقض میشه و با انواع بیماری‌های جسمی و روحی دست به شورش میزنه. میلر بخشیدن رو که بسیار هم روش مانور میدن راهی برای رهایی از گذشته دردناک نمیدونه، بلکه میگه تنها وقتی میتونی رها بشی که بدونی تو دیگه اون کودک ضعیف گذشته نیستی که اگر والدین آسیب زننده تو رو رها کنن بمیری. تو حالا میتونی از کودک درونت مراقبت کنی و عشقی رو که ازش دریغ شده به عنوان یک بزرگسال خودت بهش عرضه کنی. میلر میگه افراد اگر به رهایی نرسن یا خشم کودکی رو سمت خودشون روانه میکنن و بیمار میشن یا مثل دیکتاتورها و قاتلان زنجیره‌ای قربانی‌هایی برای این خشم پیدا می‌کنن. دیکتاتورهایی که نمی‌خوان بپذیرن تمام قدرتی که آتشش رو دارن برای رهایی از حقارتیه که در کودکی تحمل کردن و انقدر به این قدرت طلبی و رفتارشون ادامه میدن تا اون تحقیر دوباره تکرار بشه، مثل عاقبتی که برای صدام به وجود اومد. یا قاتلای زنجیره‌ای که چه بسا اگه خشمشون رو با یک ابراز کلامی ساده از والدینشون بروز میداد میتونستن به رهایی برسن، اما این وابستگی بیمارگونه خشمشون رو سمت دیگری روانه کرد. در نهایت به نظرم این کتاب حرفهای نو و تازهی میتونه برای همه ما داشته باشه.
توی آخر اپیزود هم اینو بگم، من زمانی که به اخبار مربوط به بابک خرمدین نگاه میکردم به خودم میگفتم چطور این آدم بعد از این همه سال زندگی توی خارج برگشته پیش خانوادش که سرکوبگر و خشن بودن. چطور به گفته اطرافیانش انقدر با پدر و مادرش مهربون بوده؟ الان البته اطلاعات ما کافی نیست، این حرفم هم میتونه کاملا غلط باشه، اما به نظرتون میتونیم بگیم دلیل این که بابک برگشت پیش پدر و مادرش این بوده که اون هم طبق چیزی که میلر توی کتابش میگه میخواسته بالاخره یه روزی محبت و تایید پدر و مادرش رو به دست بیاره؟ یا افرادی مثل کافکا دلیل این که تا آخرش هم باز داشتن احترام پدرشون رو حفظ میکردن یا با نوشتن نامه یا هر کار دیگه‌ای تلاش میکردن مشکلاتشون رو حل بکنن، واقعا دنبال این بودن که بالاخره یه روزی این تایید رو از پدر و مادرشون بگیرن؟
مرسی که به ما گوش دادی. در مورد جواب این سوالا توی شبکه‌های اجتماعیمون بیشتر حرف می‌زنی. اونجا ما رو دنبال کنی. آدرسشون توی توضیحات اپیزود هست. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.